جمهور و مقامات عالی نظامی در محل باغ موزه دفاع مقدس آغاز شد. در این مراسم ارتباط تصویری به صورت ویدئو کنفرانس با پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در دیگر استانها برقرار شده است. نمایشگاهی با عنوان در لباس سربازی، گزارشی مستند از دفاع مقدس به روایت مقام معظم رهبری نیز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. در ادامه از خانم قاسمی، همسر شهید محسن فخری زاده، خانم حجازی، فرزند شهید سردار حجازی، خانم عزیز محمدی، همسر شهید مدافع سلامت دکتر ابوالفضل محمد علیزاده و خانم موسوی قویدل، فرزند شهید امیر موسوی قویدل، خانم نسیم چنگایی، جانباز 70% قطع نخاعی و تعداد دیگری از خانواده های شهدا و جانبازان تقدیر شد. این مراسم هم اکنون با سخنرانی آقای رئیسی در حال برگزاری است. ادامه خبرها. بزرگترین موکب و خان احسان حسینی در ایران اسلامی امروز با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران افتتاح می شود. به گفته آقای عسگریان، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، در مرحله نخست این طرح قرار است در 72 شهرستان 72 دیگ غذای گرم به نیت شهدای کربلا پخت و بین نیازمندان توزیع شود.
امروز بزرگترین موکب ایران اسلامی به روایت خیرین بزرگ ما افتتاح میشه به اسم نذرواری حسینی. در مرحله اول قرار بر اینه که 72 دیگ در 72 شهرستان بزرگ کشور در بین شهرستانهایی که دارای شرایط و موقعیت‌های قابل قبولی هستن توزیع بشه که تا همین الان 50 شهرستان 72 دیگ خودشون رو دریافت کردن. یعنی ما الان بیش نزدیک 4000 دیگ در سر کشور توزیع شده در 50 نقطه. تا انتهای سال به 72 نقطه میرسه. اگه به 72 نقطه برسه ما 5000 دیگ رو توزیع کردیم.
300 پاکبان شهرداری تهران به همراه تجهیزات امروز برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی، به نجف اشرف و کربلای معلا اعزام می‌شوند. آقای مهرابی، مسئول اعزام نیروهای پاکبان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
بعد از ثبت نام از طرف مناطق و ارسال به سازمان پسماند، فرایند اخذ ویزای پاکبان‌های محترم انجام شد و ویزا اخذ شد و PCR یعنی تست عدم مریضی کرونا هم گرفته شد و خوشبختانه کلیه 300 نفر تستشون منفی بود. انشاءالله امروز طی مراسمی به اعزام صورت میده و 200 نفر از این اعضا به کربلای معلا و 100 نفر برای خدمت به نجف اشرف اعزام میشن.
در حالی که طبق وعده سازمان هواپیمایی مقرر شده شرکت‌های هواپیمایی داخلی بلیت پروازهای اربعین را برای بازه زمانی 28 شهریور تا 10 مهر 1400 با قیمت مصوب بفروشند، بررسی‌ها حکایت از گرانفروشی شرکت‌ها و فروش فقط در مسیر رفت دارد و بلیت برگشت موجود نیست. گفته می‌شود برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیت رفت این مسیر را تا 40 میلیون تومان هم فروختند. بر اساس توافق کشورهای ایران و عراق مقرر شده امسال فقط 60,000 زائر ایرانی به سفر اربعین اعزام شوند و اعزام فقط از طریق حمل و نقل هوایی باشند. دارا بودن ویزای عراق، تزریق هر دو دوز واکسن و دارا بودن تست منفی کرونا با اعتبار 72 ساعت از شرایط اعزام زائران اعلام شده است. تهیه بلیت هواپیما فقط با اخذ ویزای عراق امکان پذیر است و به هیچ وجه زائرانی که روادید عراق را ندارند بلیت پرواز اربعین تهیه نکنند، چون در فرودگاه نجف و بغداد روادید صادر نمی شود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرهای استان تهران ساعت 14:30 تقدیم حضورتان می شود.
و اما بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. مردم عزیز سلام. خیلی خوش آمدید به بازار تهران 30 شهریور 1400. بنده محمد حسین امیدی هستم، خوشحالم که به نمایندگی از همکارانم میتونم در کنار شما باشم تا حوالی ساعت 11:15. لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 با ما در ارتباط باشید. در بازار تهران میپردازیم به بازارهای گوناگون. امروز هم راجع به بورس صحبت خواهیم کرد، به سراغ رمز ارزها. امیدوارم که بتونیم بریم بازار سکه، طلا و ارز رو بررسی میکنیم. تازه های اقتصادی رو با خانم معززی همکار خبرنگارمون خواهیم داشت. در بخش نگاه روز حسین فهیمی پور در رابطه با اصلاح نظام یارانه‌ای صحبت خواهد کرد و سواد مالیمون رو با صحبت‌های خانم الهام میر محمدی تلاش می‌کنیم که ارتقا بدیم. و یک گفتگوی ویژه البته در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی. اگر در این رابطه و مسائل دیگه نکته‌ای دارید، لطفاً با ما در میون بذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. ده و 38 دقیقه. بررسی تابلو بورس با نیما میرزایی. آقای میرزایی سلام به شما.
سلام، روز بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمند. آقا میبینم که یه غروب دیگه قرمز رنگی در بورس متاسفانه چند روزی داریم میبینیم. بله. امروز هم همینطوره، درسته؟
بله، بازار کاملا منفی هستش و متاسفانه شاخص 1400 هم در بازار امروز از دست رفته و شاخص با حدود 30000 واحد ریزش به محدوده 1,398,000 واحدی رسیده. شاخص هموزن هم تقریبا مشابه شاخص کل ریزش داشته، اونم 2% بوده و 9,000 واحد ریزش به محدوده 423,000 واحدی رسیده. و اگر نگاهی داشته باشیم به نقشه بازار، تقریبا میتونیم بگیم که تمامی بازار به صورت یک پارچه منفی هستش.
عجب. چه کنیم با این بورس آقای میرزایی؟
والا اگه صبوری بگیم که قاعدتا خب به مزاج شنوندگان خیلی خوش نمیاد، ولی واقعیت بازار همینه. یعنی همونجور که روزهای سبز داره روزهای سرخ هم داره و توصیه شخصی من اینه که تو محدودهای منفی، زمانی که مثل امروز بازار به شدت هیجانیه برای چند روز پیاپی، واقعا فرصت خوبی برای فروش نیستش. یعنی که حالا تحت شرایط خاصی باشه.
آقا میرزا، این الان مثلا 3 روز پیش هم کارشناسا میگفتن، بعد الان نسبت به 3 روز پیش 10-15% اون سهمایی که اون موقع منفی بودن اومدن پایین تر.
درسته.
وقتی
وقتی مثلا از نظر تکنیکال و در نگاه کوتاه مدت، زمانی که بیشتر از حدودن 20-15% میریزه، احتمالاً حد ضررش فعال میشه. تو این شرایط ما توصیه به نگهداری نداریم. آه. و هر سهمی رو توصیه به نگهداری نداریم، ولی در نگاه بلند مدت اگر شما همین سهمایی که میبینید که حالا این روزا خیلی صفحه فروش نمیشن، مجموع ریزششون حالا از اوجی که در محدوده 1,600,000 واحد شاخص داشتیم کمتر از محدوده 15-20% ریخته، اینا نشون میدن سهمای ارزنده‌ای هستن. به صورت عمومی عرض میکنن.
بله.
و اگر بتونیم روشون سهامداری بکنیم، باز هم دوباره روزهای سبز رو خواهند دید، کما اینکه حتی در یک سال گذشته روزهای خیلی خوبی به بازار برگشته و انشالله ضرر عزیزان جبران بشه. یه نکته، اگر ما دید تکنیکال و کوتاه مدت داریم در بازار سرمایه، حتما لازمه که فروش به موقع رو هم تمرین بکنیم. ما همه عادت به خرید داریم و سریع خرید میکنیم، ولی فروشامون رو معمولا با تاخیر انجام میدیم و فرصت ها از دست میره. معمولا بازار در روزهایی که در واقع هیجان خرید داره باید تمرین بکنیم که بتونیم در واقع سیر سود هم انجام بدیم.
بسیار خوب. و میدیدم که حتی ارز اولیه هایی که به تازگی داشتیم یکیشون امروز یه افتی داشت و میشد خرید کرد، درسته؟
بله، به صف به محدوده منفی کامل رسید. معاملات به شدت هیجانی داشت چون سیستم ها هم متاسفانه امروز در واقع عمل کرده درستی نداشتن و فروشندگان معمولا اوردراشون رو به کف قیمتی میداشتن و خریدارها هم روی سقف قیمتی. این باعث میشد یه تولرانس حدودا 10% 8% توی این نماد ایجاد بشه و حالا طبق تصمیم درستی که سازمان گرفت نماد متوقف شد.
و آقای میرزایی، حرف از این هستش که دولت بیاد باقی مانده شرکت هایی که در اون سهیم هست رو در بورس واگذار بکنه، اگر این اتفاق بیفته فکر میکنید که وضعیت بورس بهتر میشه یا بدتر میشه؟
طبیعتا هر واگذاری و هر عرضه ای اگه ما طرف عرضه رو در واقع تقویت بکنیم در واقع جلوی صعود بازار گرفتیم. اما اگر بازار ما یک روند صعودی یا متعادل داشته باشه و بازار باز ثباتی باشه، توی این شرایط دولت میتونه سهام خودش رو عرضه بکنه. اما در شرایطی که مثل در واقع روزهای اخیر هستیم و بازار هیجانی هست
مثلا
در محدوده منفی معامله میشه، طبیعتا دولت هم نمیتونه در واقع سهام خودش رو عرضه بکنه. مشابه موردی که شما فرمودین، در واقع ما بحث باقی مونده سهام عدالت رو هم داریم.
بله.
موضوعی که در واقع باید انجام بشه ولی حالا با توجه به شرایط بازار یه مقدار تأخیر توش خورده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
بله، خواهش
می‌کنم. ما حتما دوباره باهاتون ارتباط برقرار می‌کنیم. امروز هم آخرین وضعیت بازار رو پیگیر می‌شیم، هم پیش‌بینی‌تون از وضعیت فردا.
در خدمتتونم.
متشکرم.
اینجا بازار است. برنامه‌ای از رادیو تهران.
سلام، الهام میر محمدی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد مالی و قرار هر بار یکی از داستان‌های سواد مالی برای کودکان رو معرفی کنم. یکی از آموزه‌های سواد مالی که از کودکی باید به بچه‌ها یاد داد اینه که تو شغل و شروع کسب و کار باید نیاز مخاطب و مشتری رو به خوبی تشخیص داد و محصول سفارشی براش تولید کرد. دیگه دوران تولید محصولات انبوه که سالها براش زمان گذاشته بشه و وقتی هم میاد بیرون معلوم نباشه سرنوشتش چیه گذشته. تو دوره‌ای که رقابت تنگاتنگی بین کسب و کارها وجود داره، کارآفرین‌ها باید با خلاقیت و نوآوری برای بقا تلاش کنن تا حرفی برای گفتن داشته باشند و توی بازار باقی بمونن. کتاب فنجان‌های سفارشی که انتشارات قدیانی اون رو منتشر کرده به همین موضوع می‌پردازه. داستان ماجرای بچه پنگوئنی رو روایت می‌کنه که پدرش سفالگره و فنجان‌های سفالی تولید می‌کنه، اما بعد از مدتی مشتری‌هاش کم میشن، کار و کاسبیش کساد میشه و مجبور میشه برای کار به شهر دیگه‌ای بره. بچه پنگوئن که خیلی دلش میخواد به پدر کمک کنه و کاری کنه از پیشش نره، تصمیم میگیره با وسایل سفالگری پدر فنجان‌هایی به شکل دوستانش بسازه. از قضا فنجان‌ها با استقبال زیادی هم مواجه میشن و حالا همه اهالی اونجا دوست دارن که فنجانی به شکل خودشون داشته باشن. بچه پنگوئن حالا کلی سفارش ریخته سرش از جاهای مختلف دنیا. اون با ذهن خلاقی که داشت به کسب و کار پدرش کمک کرد و باعث خوشحالی شد. بچه‌ها با خوندن این کتاب یاد می‌گیرن که به استعدادها و توانایی‌های منحصر به فرد خودشون اعتماد کنن و با خلق آثار ارزشمند ارزش ایجاد کنن. اونها یاد می‌گیرن چطور تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنن و برای مشکلات راه حل داشته باشن. گاهی موفقیت با تغییرهای کوچک اما دقیق اتفاق میفته و آثار بزرگی هم به همراه میاره. برای رسیدن به این موفقیت باید ذهن خلاق و ایده پرداز داشت و نیاز بازار رو شناخت. خیلی ممنونم که با بخش سواد مالی بازار تهران همراه ما بودید.
برگه های مالیاتی دم در خانه های خالی. این خبریه که روز گذشته منتشر شد و اعلام شد طبق قانون مالیات بر خانه های خالی باید اخذ بشه. خونه هایی که 120 یا 4 ماه خالی مونده باشن قرار شده ازشون مالیات بگیرن. جزئیاتشو تا چند لحظه دیگه در گفتگو با جناب آقای محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی پی خواهیم گرفت.
بحث روز.
آقای مسیحی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان بازار تهران.
آقا دیگه موعد دریافت مالیات خونهای خالی ظاهرا فرا رسید، درسته؟
ببینید من تأکیداً عرض کنم که مالیات مسکونی خالی خب یک سالانه دیرینه در قوانین مقررات مالیاتی ما داره و منهای بحث کار کرده تامین مالی قانونگذار با ابزار مالیات بر سامانه‌های املاک مسکونی خالی به دنبال تنظیمگری است، یعنی به دنبال تعادل بخشی به موضوع عرضه و تقاضای خانه هاست برای اینکه بتونه بازار اجاره رو مدیریت بکنه. نکته ای هم که وجود داره هم در قوانین حتی قبل از انقلاب هم یک بحث اینچنینی بوده، الان هم قانون مالیات مسکونی خالی تصویب مجلس شده، در قانون بودجه هم مورد حکم قرار گرفته. منتها نکته بارز و مهم این موضوع اینی که سامانه ملی مسکن و شهرسازی در باب نحوه تشخیص مالیات مسکونی خالی جاری خواهد بود. یعنی با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی که خب بالاخره هم نقش ناظر و تنظیمگری و سیاست‌گذاری رو در حوزه مسکن داره و هم ابزارهایی رو که داره امکان شناسی خانه‌های خالی رو دارد، وظیفه بر عهده اونهاست که مقرر بود بر مبنای آخرین تصمیمات پایان شهری بر ما اطلاعات خانه‌های خالی رو به سازمان امور مالیاتی اعلام بکنند، اما باز به جهات این به تأخیر افتاد و مجددا تا پایان مهر ماه این تمدید شد و وزارت مسکن وظیفه داره که تا پایان مهر ماه این بانک رو که حاوی اطلاعات املاک مسکونی خالی هست در شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت به سازمان امور مالیاتی اعلام بکنه. اگر همه این اتفاقات انشالله به خوبی پیش برود، سازمان امور مالیاتی مطابق حکم قانون بودجه وظیفه دارد که مالیات املاکی رو که در طول سال بیش از 120 روز خالی بودن به صورت ماهانه محاسبه بکنه و تا پایان دی ماه اعلام بکنه به مشمولین و نهایتاً یک ماه بعد هم مالیات این رو وصول بکنه. همچنین در فاز دومش و به استناد خود همین قانون مسکونی خالی مکلف هست در تیر ماه دوباره باز اعلام بکنه و نهایتاً تا پایان مرداد ماه باز سری دوم مکلف هستن که مالیات رو پرداخت بکنن.
تیر ماه سال دیگه یعنی درسته؟
بله برای سال بعدم دارم. فاز اولش در دی ماه، فاز اول در دیما باید اعلام بشود و نهایتا
یعنی دیما زمانیه که برگه تشخیص مالیات رو ارسال میکنن برای
بله اعلام میشه، اعلام میشود به مالکین املاک مسکونی خالی که بیش از 120 روز خالی بودن که باید این مالیات رو پرداخت کنن. ظرف یک ماه هم مهلت دارن که اقدام بکنن. فاز اولش دیما خواهد.
پس اونایی که از فروردین تا الان بیش از 4 ماه منزلشون خالی بوده مشمول مالیات میشن. میشه نرخش هم اعلام بکنه که به چه صورت محاسبه میشه؟
ببینید نرخی که داره به نسبتی از درآمد نسبتی از مالیات اجاره سالانه است. برای سال اول اگر خالی باشن 6 برابر، برای سال دوم 12 برابر و برای سال سوم 18 برابر. بسیار سنگین خواهد بود.
6 برابر اجاره ماهیانه؟
6 برابر اجاره ماهیانه بله. سال اول 6 برابر، سال دوم 12 برابر، سال سوم 18 برابر. برای اشخاص حقیقی حقوقی هم که بیش از 5 واحد خانه خالی در سال داشته باشن، این ضرایب دو برابر اعمال خواهد شد.
این 6 برابر اجاره ماهیانه منظورتون هست که برای خونه که 4 ماه خالی بوده 24 ماه اجاره باید بدن؟
من خیلی مصداقی عرض کنم، اگر اجاره یک واحدی 1,000,000 تومان باشد در ماه بر مبنای جدول املاک اگر مالیاتش 1,000,000 تومان محاسبه بشود، اون وقت جریمه این یا مالیات مسکونی خالی اون 6 برابر خواهد بود.
نه اگه اجارش 1,000,000 محاسبه بشه.
نه نه اگر مالیاتش 1,000,000 تومان محاسبه بشود، فرض کنید شما یک آپارتمانی را اجاره دادید و اجاره ماهیانه این فرض کنید مثلا 100,000 تومان باشد.
چون شما ابتدا فرمودین 6 برابر اجارش.
نه اصلاح
پس مالیات اجارش.
بله اصلاح میکنم. بعد اون وقت اگر همین واحد خالی باشد بیش از 120 روز مالیات مسکونی خالی که جنس جریمه دارد و جنس تنظیمگری دارد 6 برابر خواهد بود، یعنی 6 برابر اون 100,000 تومان خواهد بود که باز تأکید کردم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از 5 واحد خالی داشته باشند در سال.
بله
این ذرایه و این اصلاح هم دو برابره.
درست. من نه فقط متوجه نشدم که این 6 برابر برای کل 4 ماه یا هر ماه 6 برابر، یعنی 4 6 تا میشه.
ولی برای کل 4 ماه اصلا فرقی نمی‌کنه سرجمعی.
نه
ماهانه محاسبه می‌شود.
درسته. خب میشه 24 ماه یعنی بعد مالیات بدن برای 4 ماه.
ببین عملاً با محاسبه شما دقیقاً برای 4 ماه میشه 24 ماه مالیات اجاره.
مالیات اجاره. ما این مالیات اجاره چیه؟ اینه واقعا پرداخت میکردی کسی مالیات اجاره رو؟
بله ما مالیات اجاره رو بر مبنای جدول املاک اجاری که سازمان امور مالیاتی تعیین و ابلاغ میکنه و مبنا رو هم گذاشتیم بر مبنای قرارداد هم از رسمی و عادی، مادامی که از 80% ارزش های اجاری ما کمتر نباشه.
درسته.
بله عنوان یه پای منبع مالیاتی سالای سال است.
خب چون این مالیات اجاره مبنای مالیات بر خانه‌های خالی هست، همه مالیات اجاره هم می‌فرمایید چطور محاسبه میشه؟
ببینید مالیات اجاره رو عرض کردم که به موجب ماده 54 قانون بر مبنای اسناد
مثلا یه خونه 50 میلیون رهنشه آقای مسیحی، خب مالیات اجارهش چقدر میشه؟
توضیح میدم خدمت شما. ببینید ما یا رهن داریم یا اجاره داریم یا رهن و اجاره داریم.
خب
اگر قراردادهایی که سازمان چه عادی چه رسمی به سازمان امور مالیاتی تسلیم بشود، از 80% ارزش‌های اجاری که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، هر سال سازمان امور مالیاتی برای کلیه مناطق کشور ارزش‌های اجاری تعیین می‌کند. حالا اگر اظهاری که فلان صاحبان املاک به ما میدن، مجرین به ما اعلام می‌کنند، از 80% ارزش هایی که خود ما اعلام کردیم کمتر نباشد، همون اظهار موجرین برای ما الاک خواهد بود و مالیات بر اون مبنا. حالا اگر اجاره نباشد صرفا رهن باشد، یعنی اجاره‌ای دریافت و پرداخت نشود، ملاک ما ارزش اجاری املاکی که خود سازمان امور مالیاتی اعلام کرد.
بله نه ما رقم می‌خواستیم که یه مقدار تو ذهن مردم روشن بشه.
ببین
اگه این 50 میلیون رو بگین خیلی ساده میشه دیگه.
باید جدول جلوی من باشه.
حدودی هم نمیتونیم بگیم بهمون؟
نه نه باید جدول جلوی من باشه. عرض بکنم مثلا فلان آپارتمان در پاسداران ارزش اجاریش برای سال 1400 این مقدار تعیین.
درست. چون اشاره کردین خیلی سنگین میشه مالیات بر خانه های خالی، میخوام ببینم
که میشه که 6 برابر مالیاتیه واحدیه که به اجاره واگذار شده، اونم تو سال اول. سال دوم 12 برابر، سال سوم 18 برابر. اگر
اینا که دیگه تکراری شد دیگه، اینا رو الان میدونیم. بله خیلی ممنونم آقای مسیح. فقط الان برخی ممکنه همچنان در این سامانه املاک ثبت نام نکرده باشن، حالا به هر دلیلی. یه زمانی من یادم میاد سایت مشکل داشت، خیلی مراجعه میکردن به ما، پیام میدن گفتن این سایت ما مراجعه میکنیم نمیتونیم بریم ثبت کنیم. اینا هنوز یه فرصتی میشه بهشون داد یا اینکه نه الان شامل جریمه میشن و بعد چیکار کنن بعدن؟
بله من در متن عرایضم شاید خوب اشاره نکردم، این مهلت تا پایان مهر ماه سال جاری تمدید شد، ولی کلا مدیریت این سامانه
با وزارت مسکن
شهرسازی است.
خیلی خب پس اونایی که ثبت نام نکردن تا پایان مهر ماه دیگه این کار رو انجام بدن.
بله مراجعه بکنن که مشکلات بعدی براشون وجود نیاد. من یه نکته ای رو هم خودم
خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
با امیدواریم در سازمان امور مالیاتی این قانون، چون بعضا از من به عنوان معاون درآمدهای مالیاتی میپرسن که فکر میکنید چقدر از این محل درآمد کسب میکنید، من همیشه میگم که ما امیدواریم در سازمان امور مالیاتی اینقدر خوب اجرا بشود
اصلا درآمد کسب نکنید،
خالی نباشد که ما بخوایم مالیاتی برش وضع بکنیم. هدف این مالیات تنظیمگری و تعادل بخشی به حوزه عرضه و تقاضای املاک اجاری و مدیریت بازار اجاره است.
انشالله که خیلی خوب این طرح اجرا بشه و تمام راه‌های فرار هم بسته بشه. این جریمه هم فکر می‌کنم برای کسایی که به هر حال همچنان واحدهای چند صد متری و چند هزار متری و واحدهای کوچک و خلاصه آدم هستش، یه دوستی اومده بودن رادیو یه گفتن 12,000 خانه خالی داره در شهر تهران و خب خیلی عجیب غریبه دیگه، اگه اینها قطعا در اختیار مردم قرار بگیره میتونه کمک بکنه به کاهش قیمت. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم. ممنونم از وقتی که گذاشتید و اطلاع رسانی خوبی که در این باب داشتید.
ارادتمند آقای محمد مسیح، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی.
خواهش
سری بزنیم به بازار لوازم خانگی. گزارشی در این رابطه آماده پخش داریم با هم بشنویم.
این دو سال اخیر انقدر تورم بالا بوده، انقدر هزینه ها رفته بالا، لوازم خانگی قدرت خرید مردم به شدت اومده پایین.
جنس ایرانی و خارجی انقدر گرون شده، مردم توان خرید ندارن. شرکت های ایرانی هم انقدر کالاها رو بالا بردن که نزدیک به قیمت خارجی شده.
یه سری جنس های لوازم ایرانی داریم که قیمتش از قاچاق خارجی بهتره. الان هر کسی میاد یه لباسشویی LG میخواد بخره، 12-13 میلیون لباسشویی 9 کیلویی LG رو داره تو بازار تهیه میکنه، LG کره رو، ولی همون لباسشویی با همون کیفیت پاک شما 16-17 تومانه.
از یه طرف جنس خارجی اصلا نمیاد، شده قاچاق. خب ما باید چیکار بکنیم؟ اعتقاد کنیم به این چند تا برندی که داخلی هستن و نیست تو بازار.
تولید کننده ها هم که قربونشون برم، به بهونه تحریم هر روز روی جنساشون دارن میذارن. چرا لباسشویی یه تومانی باید بشه 12 میلیون هم قیمت لباسشویی LG باشه؟
بهونه جنابه میاد به نام شوتی، شوتی اینو وارد میکنه اینجا.
درسته.
یعنی شوتی میاره دم مغازه به ما تحویل میده. با جعبه میاد، خیلی راحت هم داره میاد میرسه دستمون. شما صبح بیان ساعت 4 صبح 5 صبح اینجا یه گشت بزنی، هر چی میاد اینجا میگیرن دیگه. یعنی میان اینجا جنس رو تحویل مشتری میدن، تحویل کاسب میدن.
مردم دنبال مارک کاری هستن که خیلی معروف هم هستن و دوستان یه جنسی بگیرن که سالم باشه که بتونن یه 7-8 سالی استفاده کنن.
بیشترین افرادی که الان دنبال جنس خارجی هن، چون مطمئنن حتی اگه قاچاق هم باشه، حتی اگه بانه‌ای هم باشه، ارزشش رو داره، هیچ خرابی نداره.
چرا نمی‌نویسید لوازم خانگی دست یه نفر افتاده دلال قدر کل ایران رو
در آورده؟ اینو بگید. قاچاق هست، ولی خب به نسبت 4 سال گذشته خب دارن جلوشو میگیرن.
آقای اکبر پازوکی صحبت میکنن، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی.
دارم برخورد میکنم، ولی مشکل ما قاچاق نیست، مشکل ما انحصار طلبیه. امروز چون تو وقتی حرف کم فروشی میاد، گرون فروشی میاد، احتکار میاد، قاچاق میاد، همش میگن کاسف، ولی هیچ کس نیمد تو این 4 سال فقط گذشته رو میگن سوال کنه آقا تولید کننده ها با این همه افزایش تولیدی که داشتن چرا پاشونو کردن تو کفش توزیع؟ تولید کننده به جای اینکه به فکر تولید و صادرات و تکنولوژی روز و ذائقه مردم باشه، به فکر اینه که کالاشو چجوری بفروشه. چرا باید قیمت لوازم خانگی بالا باشه؟ ما اول میگیم دولت تو حمایت از تولید باید کمک تولید کننده باشه. هرچی هزینه تولید بیاد پایین، قیمت تمام شده کالا میاد پایین، هزینه های سربارش میاد پایین. ولی از این من فقط یاد گرفتیم با وام دادن قسطی فروشی و این مبنا ندارد که زیر ساخت ندارد، مردم دیگه قدرت خرید ندارن، هی با قسطی فروشی میخوایم کالا تزریق بکنیم.